أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نت بحث می کردیم، عرض کردیم کلینی رضوان الله علی روایت رو از عده نقل می کنه و عده از احمد ابن محمد ابن عیسی، ایشان از حسن ابن محبوب، ایشان روایت رو نقل می کنه از خالد ابن جریر تبری، خالد ابن جریر ابن عبدالله بجلی در ایشون موندیم. ایشون از امام صادق روایت نقل میکنه صلوات الله و سلامه علیه، کتابی داره که حسن ابن محبوب راوی کتابشه. خود خالد ابن جریر عرض کردیم تنسیس بر وثاقت ایشون نداریم، اما مرحوم کشی میفرماید که محمد ابن مسعود قال سألت علی ابن الحسین عن خالد ابن جریر الذی یروی عنه الحسن ابن محبوب. علی ابن حسین فضاله، محمد ابن مسعود میگه از ابن فضال سوال کردم این خالد ابن جریر که حسن ابن محبوب ازش روایت نقل میکنه کیه؟ فقال کان من به جبله و کان صالحا، این آدم خوبیه. مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه میفرمایند که لا اشکال، همینجا همین نقل جناب کشی رو ایشون میفرمایند لا اشکال فی دلالت روایه علی جلالت رجل و صحت الاعتماد علیه. به نظر میاد که مرحوم آقای خویی همین و کان صالحن رو دلیل وثاقت ایشون میگیرن. حالا میگیم تصریح نمیکنن اما عرض میکنیم. حالا بعد ایشون میفرمایند انه یکفی فی وثاقته و قد یقال، این اشکال دیگران میگن، و قد یقال فی وثاقته روایت جعفر ابن بشیر عن فانه روا عن الثقات و روا عن کما مر فی ترجمته. جعفر ابن بشیر هم از کسانی است که از ایشون زیاد روایت نقل میکنه و اون کسی است که میگن هم خودش از ثقات نقل میکنه هم ثقات ازش روایت نقل میکنن. مرحوم آقای خویی میفرمایند لکن نهو یندفع به ان نزالک لا یدل علی ان جمیع من روا عنه جعفر ابن بشیر او روا عن جعفر ثقات، بل المراد بهی کثرت و روایته عن الثقات و روایت و روایت الثقات عن کما هو ظاهر، این دلیل میشه. و قد یستدل علی وثاقت خالد هذا به روایت الحسن ابن محبوب الذی هو من اصحاب الاجماع. اصحاب اجماع کشی کسانی هستند که اجمعت الاصابه علا تصیح ما یسه و انهم، یعنی اگر خبری رو اونها نقل میکنن دیگه ما قبلش رو کسی تحقیق نمیکنه، این به اصطلاح برخورد روایت صحیح باش میکنن. ایشون میفرمایند که لکن عرفت ما فیه غیر و مله مره فلا حاجت الالعاده. مرحوم آقای خویی اصحاب اجماع کشی رو دارای اعتبار نمیدانن، این در جای خودش در رجال، یعنی ایشون میفرمایند کسانی که کشی به نقل کشی از اصحاب اجماع شمرده شدن این کفایت در وثاقت نمی کنه. منتها عرض کردم ظاهر این است که مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه اعتمادشون به این خالد ابن جریر همون مستند اعتماد، همون روایت محمد ابن مسعود که از ابن فضال پرسیدم او گفت کان صالحن. چرا ما این حرف رو میزنیم که آقای خویی اعتماد کرده؟ برای اینکه ایشون در تقریرات در اینجا در بحثشون که مرحوم آقای بروجردی نقل میکنه، مرحوم شیخ مرتضی، ایشون در این تقریرات در اینجا اشکال میکنه آقای خویی به حدیث ابالربیع شامی، بعد از این که میفرماید دلالت این حدیث تمامه اشکال میکنه به ضعف سند، ضعف سند هم از ناحیه ابالربیع شامی اشکال میکنه نه از ناحیه ایشون. اگر ایشون از نظر مرحوم آقای خویی، چون معمول ایشون اینه وقتی سند رو اشکال میکنن وجه اشکال رو میگن که علتش اینه که سند این افراد درش هستن، در اینجا مرحوم آقای خویی اصلا نسبت به خالد ابن جریر اسمی نبردن، چیزی نگفتن، میفرمایند روایت عرضم به حضورتون که این مشکل داره در سند به لحاظ ابالربیع شامی. این میرسانه که ایشون رو وثاقت ایشون رو قبول داره. حالا به هر حال ایشون از شیوخ حسن ابن محبوبه، اجماع کشی هم شاملش میشه. البته ما هم تأملی در اجماعات کشی داریم، حالا در جاش گفتیم این به تنهایی برای ما کفایت نمی کنه و کان صالحن هم آدم خوبیه. یعنی حدی که ما استفاده می کنیم این است که این آدم شیعه است، این آدم امامیه، دلیل بر ضعف هم نداره. درست شد؟ کسانی هستند از بزرگان که اگر شخص، البته امامی یا غیر امامی در اینجا فرق نمی کنه، دلیل بر ضعفش نداشته باشیم روایتش رو قبول می کنن. کان صالحن آدم خوبی هم بوده، اما تنسیس بر وثاقتش نداریم. این دیگه ظن شخصیه که آدمی همچین کسی که کان صالحن ابن فضال میگه مثل حسن ابن محبوب. حسن ابن محبوب خیلی آدم فوق العاده‌ایه در بین روات و رجال، و هاکذا جعفر ابن بشیر. اینا نمیان از یه آدم دونپایه‌ای به اصطلاح در حدیث و از نظر وثاقت حدیث نقل کنن. اون هم توجه اینجا باشه، مثل حسن ابن محبوب راوی کتب خالد ابن جریره، نه فقط ازش روایت نقل کرده، راوی کتبشه. این موضوعیتی داره. علا ای حال ایشون وثاقت هم اگر نتوانیم دربارش بگیم، این از اعتماد بالایی برخوردار هست. ایشون طبقه پنجمه. ایشون روایت رو نقل میکنه از ابالربیع شامی. ابالربیع شامی خلید ابن اوقا یا اوقی و یقال خالد، علامه در خلاصه میفرماید اسمه خلیل ابن ارقا. ایشون هم تنسیسی بر وثاقتش در کتب رجال نداره، الا اینکه ایشون کسان و بزرگانی ازش روایت نقل کردن. منصور ابن حازم، عبدالله ابن مسکان، یونس ابن عبدالرحمن، اینا ازش روایت نقل کردن. و اون مبنای آقای بروجردی هم خاطرتون باشه که مرحوم آقای بروجردی میفرماین اگر تنسیس بر وثاقت نداره دلیل ضعفم نداره، اما میبینیم بزرگان حدیث از این آمدن روایت نقل کردن، خب این دلیل اعتبار، دلیل وثاقت میشه، ایشون واجده. مرحوم آقای خویی در تقریرات تعبیرشون اینه: لکن الخبر ضعیف به ابالربیع شامی لعدم توثیقه فی الرجال، توثیق نداره. اما از عجایبه این آقای ابالربیع شامی از رجال تفسیر علی ابن ابراهیمه، و مرحوم آقای خویی از کسانی است که تفسیر علی ابن ابراهیم رو، توثیق عام علی ابن ابراهیم رو نسبت به روات تفسیر پذیرفته. حتی ما تصور می‌کردیم که ایشون از توثیق عام کامل و زیارات برگشته، از توثیق عام علی ابن ابراهیم هم رجوع کرده اواخر عمر. حتی در یه جلسه ای هم بود، همین اساتید بودن در همین کتابخانه، من اینو عرض کردم، یکی از شاگردان نزدیک ایشون تصریح کرد که نه، ایشون از کامل الزیارات برگشت اما توثیق عام علی ابن ابراهیم رو تا آخر قبول داشت. خب اینجا زمانی که ایشون کتاب تقریرات و این درس رو فرموده که تقریر نوشته شده، زمانی است که علا ای حال توثیق عام علی ابن ابراهیم رو قبول داشته. چجور شما کسی رو که علی ابن ابراهیم توثیقش کرده به نحو عام اینجا میفرمایید لعدم توثیق حیف الرجال؟ و این اشکالی است که مرحوم عاشق مرتضای بروجردی هم در ذیل همون تقریرات بهش اشاره کرده. حالا اینجا ما سخنرانی ما بحثی داشتیم، اینجا تقریبا 2300 تا از اساتید بودن که اونجا من همین معنا رو در رجال بحث می‌کردم. یکی از شاگردای خیلی نزدیک ایشون بعداً به من گفت که ایشون بر نگشته از توثیق، منتها ایشون هم برگشته باشه توجه فرمایید از توثیق رجال کامل و زیارات این اواخر برگشتن، این توثیق علی ابن ابراهیم هم بعد همین جور باشه چون سالها قبول داشتن. حالا علی حال ما این دوتا رو با هم دیگه، شما زمان مثل تأخیر و تقریب دوتا روایت میشه دیگه، کی برگشتن کی چه جور شده. مثل آقای خویی اگر در اون زمان قائل به اعتبار توثیق عام علی ابن ابراهیم بودن، نباید اینجا این مطلب رو میفرمودن. حالا در اینجا باز ایشون یه خصوصیتی که داره، ابالربیع شامی در طریق حسین، در طریق حسن ابن محبوبه، ولذا مرحوم شهید رضوان الله علیه در شرح ارشاد دارند که ایشون طریق الالحسن ابن محبوب رو تصحیح فرمودن و عرضم به حضورتون که این تعبیرشون اینه، بله، فی صحت طریق الالحسن ابن محبوب و اجماع الاصابه علی تصحیح ما یصح عن توثیق ما. شهید نسبت ایشون میفرماید این که به هر حال ایشون در طریق حسن ابن محبوب واقع شده و این طریق هم تصحیح شده و همچنین این که حسن ابن محبوب از اصحاب اجماع توثیق مایی برای ایشون درست میکنه. علا اگه ها روایت سند حدش همینه، ایشون طبقه چهارم آقای ابالربیع شامی و از اصحاب ابی جعفر باقر صلوات الله و سلامه علیه. روایت از نظر سند متصله، مشکل نداره. ما در دو نفر گیر داشتیم، یکی خالد ابن جریر بود که او فی الجمله یصح الاعتماد علی، یکی هم ابالربیع شامی است. ابالربیع هم علی ای حال دلیل بر توثیقش نداریم، بله اجلا ازش نقل میکنن، بله لذا راه برای تصحیح داره روایت. این روایتی است که مورد استناد مرحوم صاحب جواهر واقع شده. منتها در روایات بعدی همینو عرض خواهم کرد که توجه داشته باشید که حال این سند، این سند حالا بگذارید، این سند بود که کلینی داشت. سند دوم صدوق به اسناده الی ابالربیع شامی، سند دومه. اسناد صدوق به ابالربیع شامی دو نفر توشن که درشون اشکال شده، یعنی آمدن گفتن سند اسناد صدوق الی ابالربیع شامی این عرضم به حضورتون که تصحیح نمی شود به لحاظ دو نفر، یکی حکم ابن مسکین المکفوف در این سنده، یکی هم عرضم به حضورتون که حالا دو نفر بودن، حالا این یکی، حالا اینجا همینه که اسناد ایشون حکم ابن مسکین درش هست المکفوف. ایشون حکم ابن مسکین که المکفوف که در این سنده، روا عن ابی عبدالله از اصحاب امام صادقه، لهو کتاب رواه حسن ابن موسای خشاب. تنسیسی بر وساقت حکم ابن مسکین نداریم، اما ایشون کسیست که ابن ابی عمیر در مواردی از ایشون روایت نقل میکنه، احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنتی از ایشون روایت نقل میکنه. توثیق عام شیخ در عده شاملش میشه از نظر ما، بنابراین حکم ابن مسکین میشه موثق. وقتی موثق شد، اشکالی که در اسناد صدوق، خوب عنایت بفرمایید، اشکالی که در اسناد صدوق الی ابالربیع شامی بوده حکم ابن مسکینه که از نظر ما موثقه، یعنی اجماع شیخ رو داره. بنابراین این سند از سند کلینی به نحوی احسن میشه، اما به هر حال سند به ابالربیع شامی منتهی میشه و در ابالربیع همون کلام گذشته هست. از جمله اسناد عرضم به حضورتون که سند دیگر روایت ابالربیع شامی که مرحوم صاحب جواهر فرمود شیوخ ثلاثه نقل میکنن، صدوق رضوان الله علیه در علل عن محمد ابن موسی ابن متوکل عن عبدالله ابن جعفر الهمیری عن احمد ابن محمد عن الحسن ابن محبوب روایت رو نقل فرموده. البته بعد از حسن ابن محبوب باز هم خالد ابن جریر هست و ابالربیع شامی رو داره. این اسناد خاصی که مرحوم صدوق در علل داره تا حسن ابن محبوبه، بعدش مشترک میشه با کلینی. خب ایشون عرضم به حضورتون که، اما عرضم به حضورتون که محمد ابن موسی ابن، حالا این اسناد جناب صدوق اینجا، محمد ابن موسی ابن متوکل علامه ایشون رو توثیق میکنه، ابن داوود ابی داوود ایشون رو توثیق کرده، ایشون از طبقه نهمه. روایت رو نقل میکنه از عبدالله ابن جعفر ابوالعباس حمیری، ایشون رو شیخ در هر دو کتابش توثیق میکنه، علامه توثیق میکنه، ایشون از اصحاب حضرت عسکری است. و بعد ایشون روایت رو نقل میکنه از احمد ابن محمد ابن عیسی عن الحسن ابن محبوب. تا اینجا دیگه طریق کلینی هست عرضم بزرگتون که فقط همون اول محمد ابن موسی و عبدالله ابن جعفر غیر از طریق کلینیه. اینم یه طریقه. طریق دیگر که البته طریق نیست، مرحوم صاحب جواهر هم اینجا تأکید کرده، بل رواه المفید فی المقنعه، مرحوم شیخ مفید رضوان الله علیه، خب شخصیت خیلی معتبری است، ایشون در مقنعه روایت رو مرسلا نقل میکنه. تا طریق هم اصلا ذکر می کنه، با اینکه جناب مفید می توانسته و حتما خودش طریق به ابرربیع شامی داشته، اما روایت رو مرسل نقل می کنه. خب اینجا خود عرضم به حضورتون که چیزی که ما در مورد این سند داریم، عرضم به حضورتون که تأکیدی که جناب صاحب جواهر می کنن که رواه و شیوخ ثلاثه بر رواه المفید، این در واقع اعتبار روایته، یعنی روایت اینقدر اعتبار داشته که این مشایخ همه آمدن در اینجا نقل کردن. ما نسبت به ابوالربیع شامی فقط مسئله داریم، چون حالا از نظر رجالی اینجا روایت سه تا جهت تصحیح داره. یک جهت تصحیح که صاحب جواهر خیلی روش تأکید داره، اشتهار روایی روایته، شیوخ ثلاثه نقل کردن، حتی مفید هم نقل کرده. معنای نقل مفید اینه که مفید کتاب مقنعه، کتاب فتواییشه، آمده نقل کرده و استناد کرده به این روایت. این مهمه، یعنی روایت رو به عنوان مستند فتوا نقل کرده در اونجا، بنابراین شهرت روایی داره. خصوصیت دوم خصوصیت رجالیست که ما بحث کردیم. در خصوصیت رجالی طریق صدوق به ابوالربیع شامی برای ما تمام شد، یعنی موثق شد. طریق صدوق، طریق کلینی عرضم به حضورتون که خالد بن جریر توش بود، اونم اعتبارش خوبه، اما طریق صدوق الی ابوالربیع شامی تا ابوالربیع شامی موثق سند، طریق و همه افرادش افراد موثقن. فقط کلام میمونه در ابوالربیع شامی. از نظر رجالی که ما بخوایم در اینجا تکیه کنیم، این سند نسبت به ابوالربیع شامی قابل تصحیحه، یکی به التزام توثیق عام علی ابن ابراهیم در تفسیرش، دوم التزام به اجماع کشی که در اینجا حسن ابن محبوب لا ارزم بو اجمعت الاصابه الا تصحیح ما یسه آن، یعنی روایت اگر صحیحاً به حسن ابن محبوب رسید دیگه ما قبلش دیگه تمام کارشون. این خب یه چیزیست نسبت به، چون حسن ابن محبوب راوی دوم از ابوالربیع شامی میشه، نقل حسن ابن محبوب موضوعیت داره. مطلب سومی که در این جهت رجالی نسبت به ابوالربیع داشتیم، عرض کردم نقل اجلاء اصحاب از ایشون مثل منصور ابن حازم، عبدالله ابن مسکان یا یونس ابن عبدالرحمن، اینا شخصیت هایی هستن که حتی غیر اینها هم هستن، اما اینها آمدن از این آدم روایت نقل کردن، اینا آدم های کوچکی نیستن. حالا این جهات رو داریم، باز اعتبارش رو عرضم به حضورتون که تأیید بکنیم که ایشون قول به ضعف در موردش نیست، شهادت به ضعف نداره. حالا صاحب جواهر بیشتر روی نقل شیوخ ثلاثه نسبت به این روایت تکیه کرده، اما بعدن ما میگیم چند تا روایت دیگه که داریم میخوانیم، صاحب جواهر عمده تأکیدش روی روایت، چون استدلال کرده اینجا صاحب جواهر به روایت، ما متن عبارت صاحب جواهر خوندیم، استدلال میکنه و لخبره، عرضم به حضورتون که ابوالربیع شامی، اگر روایت از نظر صاحب جواهر از نظر رجالی کارش تمام بود، میگفت لصحیح ابوالربیع شامی، میگه صاحب جواهر، اما میگه لخبر صحیحه، لخبر ابوالربیع شامی، پس جهت رجالی براش تمام نبوده. مرحوم صاحب جواهر میخواد از طریق یکی، چون شهرت قطعی اصحاب بر طبق این روایته، ایشون ادعای اجماع هم از بعضی از اعلام نقل کرد که فرمود از ظاهر تسالم الاصحاب فی المسئله، تسالم اجماع شهرت عمده وجه در نظر مرحوم صاحب جواهره، که او باعث میشه اگر ضعفی در سند باشه، که این ضعف هم خیلی زیاد نیست که ما عرض کردیم، با تقریبی که ما عرض کردیم قابل تصحیح روایت، این ضعف هم خیلی زیاد نیست، اگر این ضعف جبران بشه به تسالم اصحاب، به عمل مشهور روایت صحیحه میشه. و به نظر ما عمده نظر برای صاحب جواهر همین حیثیت تسالم اصحاب و شهرته، کما این که در روایات بعدی هم که خواهیم خوند همین جوره، مثل این روایت. این روایت روایتی است که باز مرحوم صاحب جواهر استدلال کرده. حالا ما از نظر رجالی هم اون جهاتی که گفتیم، شهرت و اعتبار روایی و همه اینا درست سر جای خودش. این روایت از نظر رجالی اگر کسی براش موثق نشه و تمام نشه، انصافاً مما یشکل المزیعن، گذشتن ازش هم خیلی سخته. از اون ور اگرم نگیم، گذشتن ازش هم انصافاً مشکله. این افرادی که این اجلا ازشون نقل میکنن، شهادت بر ضعف ندارن، اینا رو کنار هم بگذاریم. توثیق علی ابن ابراهیم، حالا ما توثیق عامش رو قبول نداشته باشیم، اما بالاخره یه جزی از اعتبار درست میکنه در اینجا. این معانی هست در این مورد این روایت. روایت دیگر، روایتی است که مرحوم صدوق رضوان الله علیه در خصال نقل میکنه به اسناده عن الاعمش عن جعفر ابن محمد صلوات الله و سلامه علیهما فی حدیث شرایع الدین قال. حدیث شرایع الدین حدیث معروفی است دیگه که صدوق نقلش میکنه. و حج البیت واجب علی من استطاع الیه سبیلا و هو الزاد و راحله مع صحة البدن و ان یکون للانسان ما یخلفه على ایاله و ما یرجع الی بعد حجه. اما جهت دلالت خیلی واضحه، چون اینجا غیر از زاد و راحله چیزی که آدم برای عیالش بگذاره تصریح میکنه، حتی ما یرجع الیه بعد حجه دلالت داره بر رجوع الی الکفایه. روایت خب روایت دلالت انصافاً خوبه، مشکل در سند روایته. حتی حدیث شرایع دین حدیث مهمیست. اسناد اعمش رو داریم، اسناد صدوق الالاعمش، که در اینجا مرحوم آقای خویی هم در معجم رجال دارن، دیگران هم دارن. اسناد صدوق به اعمش مجاهیلی داره، البته حالا ما اینجا نیوردیم، اما دو نفر مجهول داره و یک نفر مهمل، سه نفرم از ثقات هستن توش. این سندی که ایشون داره، اسنادی که ایشون داره، این عرضم به حضورتون که گیر داره خود سند. اما خود اعمش کیه؟ اسناد صدوق الالاعمش این موضوعیت داره به حساب حدیث شرایع دین و به حساب اینکه صاحب جواهر استدلال بهش میکنه. صاحب جواهر به روایتی که قابل استناد باشه استدلال نمیکنه، چون بعدن یه روایتی رو که بهتر از اینه به عنوان معید میاره. تأیید جدا، استدلال جدا. این روایت روایتی است که صاحب جواهر استدلال بش کرده. اعمش سلیمان ابن مهران ابو محمد الاسدی، این لقب اعمش رو داره. مرحوم اسید محمد استرآبادی رضوان الله علیه صاحب رجال کبیر در رجالش ایشون میفرماید ان اصحاب المصنفین فی الرجال ترکوا ذکره و کان حریه به استقامته و فضله، این با اون کمالاتی که داشت حق بود ذکر میکردن. و قد ذکره العامه فی کتبهم و اصلا و علی ما اعترافهم به تشیع. این نکته مهمیه، بعد اشاره بیکنیم. ایشون میفرماد عامه آمدن این آدم رو ذکر کردن، تعریفش هم کردن، با اینکه خودشون گفتن شیعه است اما تعریفش رو کردن. وقت ما رجالیون ما اصلا ذکری از این در کتب رجال نکردن. ایشون تنصیص بر وساقت نداره. نکته که فرمایش مرحوم فیروز استرآبادی هست این نکته است که سنی ها، شما کتاب به اصطلاح المراجعات رو ببینید، مرحوم شرف الدین یه جاهایش اشاره میکنه در مکاتباتی که با شیخ مجید سلیم داره، یه جاهای اشاره میکنه راوی رو آوردن، تمام جهات برای حجیت قولش آوردن، وجیهون ثقتون ارزم با همه چیزا الا انه رافضیون، این داریم دیگه، زیاد داریم دیگه، الا انه رافضیون. اون وقت مهم اینه یه کسی انقدر اعتبار داشته باشه که با اینکه رافضی هست اما بیان و بگن ثقه است و جلیل القدر در کتابشون. این بالا بودن اعتباری که اینها اونجا تشیع رو مانع نگرفتن و ازش تعریف کردن، این مهمه. و لذا مرحوم فیروزآبادی به این جهت تکه میکنه. مرحوم داماد، مرحوم سید داماد، میر داماد رضوان الله تعالی علیه، میفرماید سلیمان ابن مهران اعمش کوفی الاسدی معروف بالفضل و ثقه و الجلاله و تشیع و العامه ایزن مطبقون علا فضله و ثقته ما اعتراف هم به تشیع. ایشون هم همین معنا رو عرضم به حضورتون که میفرماید. این شهادت رو هم دار جناب سید داماد. ابن شهرآشوب رضوان الله تعالی علیه در مناقب ایشون رو از خواص اصحاب صادق قرار داده صلوات الله و سلامه علیه. و در مناقب فصل فی تواریخی و احوالهی من باب از باب امامت ابی عبدالله صادق. ابن داوود رضوان الله علیه ایشون رو در قسم موثقین ذکر کرده، رجالش دو قسمت موثقین و غیر موثقین، ایشون رو در قسم موثقین از رجالش ذکر کرده. علامه در خلاصه متعرض حال ایشون نشده، اصلا ذکرش رو نکرده. شهید ثانی رضوان الله علیه، شهید آدم خیلی دقیقی است، ایشون در تعلیقی که بر قول علامه داره رضوان الله علیه ما، در یحیی بن رعاب، علامه در یحیی بن رعاب میفرماید کان مستقیما ذکره الاعمش. خب علامه هم در خلاصه قسم موثقین و غیر موثقین داره، یحیی بن رعاب رو در قسم موثقین ذکر میکنه، میفرماید که اینم علتش اینه که کان مستقیما ذکره اعمش، به قول اعمش استناد میکنه برای اینکه استقامت این آقا و وساقت یحیی بن رعاب رو ذکر کنه، اما خود اعمش رو اصلا در رجالش ذکر کرده. شهید ثانی میفرماید عجبا من المصنف، یعنی جناب علامه، ینقل عن الاعمش استقامت یحیی بن وساب ثم لم یذکر الاعمش فی کتابهی اصلا و لقد کان هریگن به ذکر استقامتهی و فضله و قد ذکره العامه فی کتبهم و اصلا و علی مع اعترافهم به تشیعه و غیر المصنف من اصحابنا الذی صنفوا فی الرجال ترکوا ذکره، اینام آمدن رهاش کردن. اینو شهید ثانی اشکال میکنه به جناب علامه. مرحوم آقای خوی رضوان الله علیه در معجم و رجال الحدیث اینجا مرقوم میفرمایند، بعد از اینکه این ایراد رو از شهید نقل میکنن، میفرمایند الاعتراض علی العلامه فی محله جدا، این اشکال وارده، فان الاعمش اذا کان یعتمد العلامه علی قوله و لذلك ذکر یحیی بن وساب فی القسم الاول ای قسم الموثقین فلماذا لم یذکر الاعمش نفسه الا انا قد بینا ان العلامه یعتمد على قول کل شیعی لم یرد فیه از جرحون ولا اشکال فی تشیع الاعمش من ولا اشکال فی ان تشیع الاعمش من المتسالم علیه بین الفریقین و تدل علیه عده روایات. بعد روایتی نقل میکنه به سنده ان الاعمش درباره مسح روی خفین و کفشا که حالا دیگه ذکر میکنیم روایت رو، ایشون متن روایت رو ذکر میکنه، البته میفرماید فی سند روایه مجاهیل، یعنی اسناد صدوق به اعمش همین اسناده، و بما ان الاعمش لم یرد فیه جرحون فلا وجه لعدم ذکره هازا مضافا الى انه یکفی فی الاعتماد على روایته جلالته و عظمته عند الصادق صلوات الله و سلامه علیه و لذلك کان من خواص اصحابه. اینجا ایشون ذکر میفرمایند و قد وقع فی اسناد تفسیر علی ابن ابراهیم، خود ایشون در معجم و رجال الحدیث دارن کما تقدم به عنوان سلیمان الاعمش و قد التزم ان لا یروی فیه الا عن الثقات، علی ابن ابراهیم التزم در اون تفسیر. این بیان آقای خویی. البته یمکن ان یقال که اینجا اشکال جناب شهید و علامه وارده، اما خلاصه مرحوم آقای خویی هم از وسط آب گلالود یک کمی ماهی گرفتن ها. در اینجا ایشون علامه رو، این اشکال شهید رو که میکنن، علامه رو کوبیدن که علامه اصالت العداله ایه، یعنی هر کسی شیعه باشه و جرحی نیاد میگه موثق. چرا؟ چون ایشون توصیقات علامه رو قبول ندارن. این مطلب تمام نیست. این که علامه گفته میشه اصالت العداله ایست و هر توصیقی داره مبتنی بر این جهته، نه این تمام نیست. علامه ما در جای خودش در رجال گفتیم اینقدر بالا و پایین میکنه، بله نسبت غیر شیعی حساسه، علامه نسبت فساد در عقیده حساسه، اما این نیست که هر کسی فساد در عقیده نداشت بگه موثقه. دقیق وارد میشه، مو رو از ماس میکشه، اینو در رجال گفتیم. حالا این عرضم به حضورتون که تمام نیست، بعد تشیع ایشون آقای ابر ربیعی مسلمه، اما استدلال آقای خویی به روایتی که خودش میفرماید فی سندهی مجاهیلون، خب این چی رو اثبات میکنه؟ روایت رو شما نقل میکنید اما وقتی سند تمام نیست خب چیزی با این روایت مخدوش اثبات نمیشه. اما اصل فرمایش ایشون خوبه، اعمش اسماعیل سلیمان ابن مهران. این سلیمان ابن مهران همین که مثل ابن شهرآشوب بفرماید من خواص اصحاب صادق، من اصحابهی و خواصه، کسی که از خواص امام صادقه، اون وقت اینجور نبود که امام صادق افراد با تملق و چابلوسی برن جز خواصش بشن، میشه جز اصحابش بشن اما جز خواص نمیتونن بشن. این دلیل بر وثاقتی که آقای خویی رو این تأکید میکنن، این خیلی خوبه. عمده در اینجا برای ما همین جهته که ایشون از خواص اصحاب حضرت صادق بوده. یکی عرضم بزرگتون که نقل ابن داوود برای ما موضوعیت داره، توثیق ابن داوود که ایشون رو در قسم موثقین ذکر کرده، اینم یک دلیل برای وثاقت اعمشه. یک دلیل هم البته تفسیر علی ابن ابراهیم هم هست، حالا ما قبول نداریم این توثیق عام رو. یک مطلب دیگر که از نظر ما خیلی مهمه و اون عبارت از این است که این انقدر این آدم موثق بوده و انقدر جلالت قدر داشته که سنی نتوانسته حتی با اسناد رافضی بودن اینو حذفش کنه. ببینید اونا در مقام حذف بودن، اینو نتونستن. خب بزرگان از ما رو نقل میکنن، همه جهت تعریف میکنن، حجتون امامون ثقتون وجیهون الا انهو رافضیون، اما اینی که آدمی رو در اینجا تعریفش رو بکنن و بعد بگیم خبر نداشتن شیعه است، خودشون میگن شیعه است، خودشون تشیع رو اعتراف دارن به نقل بزرگان ما، اعتراف دارن که شیعه است، معذالک توثیقش کردن. این دلیل بر اهمیت، اینم کم دلیلی برای توثیق نیست از نظر ما. بنابراین در اینجا این روایت عرضم به حضورتون که اسناد به این اعمش، خود اعمش تمامه اما اسناد به اعمش قابل تصحیح نیست، یعنی فاصله بین جناب صدوق و اعمش 3 نفر هستن که ما نتونستیم تصحیحشون کنیم، یعنی یکی محمل بود و 2 نفر مجهول، مشکل داریم با اینها. منتها مطلب اینه، صاحب جواهر اینجا روایت رو به عنوان استدلال نقل کرده، استدلال بش کرده. حدیث شرایع دین مبتنی بر خیلی از احکام در ابواب مختلف فقه، فقها میارن بهش استناد میکنن. این روایت مثل اینکه به عنوان یه نرخ شعباسی این مورد قبول همه فقها ها واقع شده. در اینجا هم همین مطلبی که داره در اینجا نسبت به اعتبار داشتن نفقه ایال، این مما تسالم علیه الفقها ها. بنابراین حالا جاهای دیگر رو ما ول کنیم، شهرت حداقل اجماع هم اینجا نباشه، شهرتی که در اینجا هست جبر این ضعف رو میتونه بکنه در اینجا. و صاحب جواهر رضوان الله علیه نظرش این بوده، چون روایت ابر ربیع شامی از نظرشون شهرت روایی داشت، همه نقل کردن، این روایت شهرت روایی نداره، فقط صدوق نقلش میکنه، کلینی نقل میکنه، فقط صدوقه. چرا استدلال میکنه به روایتی که صاحب جواهر فقیه میداند بهتر از هر کسی که این سند این افراد درش هستن؟ چون این سند رو جبر ضعف براش قائله، یعنی با عمل مشهور، حالا اجماع تسالم، این ضعفی که در سند هست جبران میشه از نظر ایشون، ولذا این هم مورد استدلال جناب صاحب جواهر واقع شده تا روایت دیگر.